آیین‌نامه و دستورالعمل اوراق قرض‌الحسنه در بازار سرمایه تدوین شد، ولی
بله.
نتونست اجرایی بشه، چون بالاخره فضاش
چرا؟
نبود، پیشنهاداتش نبود. شاید مکانیزم اون از طریق بانک‌های قرض‌الحسنه هم پیشنهاد نشده بود، ایجاد نشد. به حمدالله تلاشی که همکاران بنده در بانک داشتن و مجوزی هم که الحمدالله بانک محترم مرکزی داد، یک ماه دو ماه تقریبا گذشته، ما شاید خواهیم بود انشالله در یک ماه آینده. الان درخواست به بانک، به سازمان بورس ارسال شده، دوستان دارن کار کارشناسی و مطالعاتش انجام میدن. فکر میکنم تا یک ماه آینده ما اولین اوراق قرض الحسنه رو در بازار سرمایه منتشر بکنیم. چند تا مزیت و حسن داره.
سوال همینه که مثلا مردم چرا باید این اوراق رو بخرن؟
دقیقاً، شاید بیان دیگه آقا یک اوراقی هست با سود خوب، چرا مردم باید بیان مثلا اوراق قرض الحسنه بخرن؟ یکی این که بالاخره در سوپرمارکت مالی بازار سرمایه جای خالی ابزارهای خیرخواهانه و قرض الحسنه باید باشه. خب بالاخره ممکنه چند درصدی از آهاد جامعه بخوان از اون منابع خودشون که نزد کارگزاری مونده، نزد دیگه در ابزارهای مالی نیست و به صورت وجه نقد در نهادهای مالی مونده، بخوان به مدت کوتاه، حتی شده مثلا دو سه روز نیت قرض الحسنه داشته باشن. این امکان وجود به وجود آوردیم که با اوراق قرض الحسنه بتونن مثلا خیلی سهل و به صورت کاملا آنلاین خرید انجام بدن، اوراق رو بخرن، هر موقع نیاز داشتن میخواستن ابزارهای مالی رو دیگر رو بخرن، مثل سهام، مثل صندوقا، کاملا فروش انجام میدن. این اوراق مبتنی بر بازارگردان خواهد بود و هر موقع نقشه‌بندی بالایی خواهد داشت، کاملا نقد، هر موقع خواسته میتونه اوراق رو بفروشه. حسن دیگرش اینه که به جای سپرده‌گذاری در بانک میتونن این اوراق رو بخرن.
بله.
یعنی حسن، مزیتی که برای این ایجاد کردیم اینه که به جای اینکه بیان در بانک سپرده بکنن در بانک‌های قرض‌الحسنه و از وام‌های قرض‌الحسنه استفاده کنن، با خرید این اوراق و دوره نگهداری این اوراق میتونن از وام‌های قرض‌الحسنه استفاده کنن. مزیتشون میتونه این باشه که حالا ضرایب امتیاز وام و نرخ کارمزد کمتر، ضرایب امتیاز وام بیشتر، جذابیتی رو ایجاد کردیم که بتونه اون نیت خیر قرض الحسنه رو، چون حرکت اول هست و اوراق اولین اوراق هست، رو داشته باشیم. ما فکر میکنم استقبال بسیار خوبی رو از مردم شاهد باشیم و مردم بتونن ببینن در با ابزارهای مالی بازار سرمایه اوراق قرض الحسنه بتونن خرید.
چه مبلغی برای
100 میلیارد تومان برای اولین گام ما میخوام منتشر بکنیم و مردم میتونن از ارقام‌های حتی تا 100 هزار تومان شروع بکنن تا ارقام بالاتر این اوراق رو بخرن.
خیلی ممنون. ما هممون میدونیم که هم صدقه هم قرض الحسنه به عنوان دو تا سنت نیکو در اسلام تأکید شده، اما قرض الحسنه بر صدقه اولویت داره، چون در مکتب اسلام یک جایگاه مخصوص داره و تأکید اسلام برای کمک به فقرا و مستمندان به معنی پذیرفتن فقر نیست، بلکه یک تلاشیه که فقر رو از زندگی بشر ریشه کن میکنه. صدقه در واقع کمک به فرد فقیره، اما قرض الحسنه یا پرداخت پول بدون سود نه تنها توصیه شده، بلکه منجر به حفظ آبروی فرد میشه و کمکی هم بهش میشه، و پس از مدتی هم که خود اصل مبلغ در واقع باز پرداخت میشه. بنابراین قرض الحسنه در مکتب اسلام یک جایگاه مخصوص داره و بیشتر برای برکندن فقر از زندگی هاست، یعنی یک نماد فرهنگی و زمین که مالی هم هست. حالا سوال اینه که چرا در کشور ما در سطوح پایین و خانواده ها یا مثلا فرزندان خردسال ما فرهنگ قرض الحسنه رو شروع نمی کنیم، آموزش نمیدیم؟ اصلا ما چطور میتونیم زندگی مردم رو با قرض الحسنه پیش ببریم؟ سوالی که خیلی مطرح میشه در جامعه.
سوال بسیار خوبی است. من یه روزی یکی از شرکت ها رفته بودم، شرکت دانش بنیان بود.
بله.
و در خصوص سواد مالی کارهای بسیار خوبی را انجام میدادن، یعنی اصلا کتاب دارن، دوره‌های آموزشی دارن و خیلی. یه کلیپی رو به ما نشون داد، خیلی برام جالب بود، در یکی از کشورهای غربی که حالا اسمش هم نمیبرم و خیلی حالا به نوعی پیشرفته است در اذهان مردم ما، بحث همین اقتصاد و ورود اقتصاد به خانواده در چه سالی؟ میگفتن 400 سال هست که بحث ورود موضوعات اقتصادی و مالی به خانوار رو دارن کار میکنن. 400 سال.
بله.
و این واقعا حالا اون کلیپ بحث از امریکا میکرد، میگفت در امریکا 400 سال هست که بحث در خانواده موضوعات اقتصادی رو آوردن در لایه‌های پایین و از کودکی به خانوارها درس میدن، آموزش میدن که چگونه با ابزارهای مالی، نهادهای مالی، آشناییت اینها و مواجههشون با این موضوعات مالی. حالا ما خودمونم تحصیل میکردیم، شاید خیلی جالب باشه ما در فوق لیسانس و لیسانس که میرسیم خیلی وقتا موضوعات مالی رو میدیم و یکی از نواقص ماست. خب الحمدلله پژوهش‌های بسیار خوبی انجام شده در حوزه سواد مالی. خب چقدر خوبه که ما فرهنگ مقدس، یعنی هم فرهنگ سازی انجام میدیم هم موضوع سواد مالی داریم. خب قرض الحسن این هر دو شق رو برای ما داره. اقدامات خوبی انجام شده با مذاکراتی که ما با وزارت آموزش و پرورش داشتیم. بله. ما زنگ قرض الحسنه رو انشاءالله با همکاری این وزارتخونه در مدارسمون داشته باشیم.
میشه تو کتب درسی هم یک بخشی بله، به بانکداری بله. قرض الحسنه، بانکداری اسلامی.
بله واقعا بسازد. این رونقی که الان همین الان بانکداری قرض الحسنه، اصلا مفهوم قرض الحسنه، آثار و برکاتی که قرض الحسنه داشته واقعا جاش خالیه. یعنی بعد کتب درسی ما پیشنهادم دادیم به وزارت آموزش پرورش که اگه بشه ما یکی دو تا درس در مثلا پایه 4 و 5 در خصوص اصلا قرض الحسنه داشته باشیم. قرض الحسنه، بانکداری قرض الحسنه و و این کار رو مقدماتش رو آغاز کردیم. یه بحث دیگه که داشتیم با حوزه علمی قم، بحث سفیران قرض الحسنه رو در این بانک خودمون راه اندازی کردیم. ما تقریبا جهت استعداد 21,000 مبلغ حوزوی که در مدارس ما کارهای پرورشی، کارهای اعتقادی، کارهای فرهنگی مدارس رو در دست دارن کار انجام میدن. تفاهم‌نامه‌ای که با حوزه علمی بستیم بابت این شده که بریم در درون مدارس و در کتب آموزشی و در فرهنگ سازی در سطوح بسیار بسیار پایین مفهوم قرض الحسنه و آثار و برکات قرض الحسنه رو داشته باشیم و با نماد واقعی. یعنی وقتی ما یک مثلا کارت هویتی که اون دانش آموز ما داشته باشه.
من خواستم همین رو بگم. ببین الان توی صندوقای قرض الحسنه، توی به خصوص صندوقای خانگی، طرف یک مهمونی دعوت میشه، تولد فرزندشه، هدیه تولد و یک دفترچه قرض الحسنه به اون فرزند اعطا میکنن. مثلا 1,000,000 تومان، 500,000 تومان یا 100,000 تومان هم پول میریزن تو اون دفترچه در اختیارش قرار میدن. بله. این به نوعی فرهنگ سازی داره صورت میگیره. بله، این بله. کار که من میخوام هدیه بدم، این هدیه رو در قالب یک دفترچه قرض الحسنه، حساب قرض الحسنه بهشون بدم. میخواستم بدونم توی بانکداری قرض الحسنه هم چنین فرصتایی برای خانواده ها هست که این کار رو بکنه.
بله بله، ما امکانا داریم انجام میدیم انشالله.
آیا تو این زنگ قرض الحسنه بله. یا این فرصتی که برای دانش آموزان هست برنامه خاصی دارید شما؟
بله، ما انشالله با همکاری وزارت آموزش پرورش زنگ قرض الحسنه رو که انشالله اجرایی کردیم، بعد از اون چندین تا مدرسه رو به صورت پایلوت و مقدمه شروع میکنیم برای تمامی بچه های این مدارس که سعیمون بر اینه که مدارس دور افتاده در شهرهای دور کم برخوردارتر اینا هم باشن، این کار رو انجام بدیم که کارت هویتی و مالیشون، یعنی هم مالی هم هویتی، با همون پیشنهادهایی که از اتالی فرمودید انشاءالله داشته باشیم که از دوران کودکی با قرض الحسنه رشد بکنه، با مفهوم قرض دادن به همکلاسی خودش. ما این هویت رو داریم و این بسترها رو داریم آماده میکنیم. خب به دلیل مراجعات بسیار زیاد مردم به شبکه بانکی قرض الحسنه، این مباحث باید به صورت آنلاین و غیر حضوری انشالله انجام بدیم، گفتمان سازی ها رو هم انجام بدیم. و من فکر میکنم مثلا در یک مدرسه وقتی تمامی بچه های مدرسه یک پولی در قرض الحسنه خودشون داشته باشن، بتونن با گردش منابع مالی خودشون وامی هم که میگیرن، وامشون هم در رفع نیازهای همون مدرسه خودشون باشه، در رفع نیازهای همکلاسی خودشون باشه. یعنی ما میبینید که قرض الحسنه، حالا یک کلامی هست من همیشه در جلسات میگم، قرض الحسنه بی انتهاست. یعنی ما هرچی خودم در این دو تا بانک قرض‌الحسن کار کردم، میرم جلو میبینم یک دریایی هست که ما تازه در گام‌های ابتدایی این دریا هستیم، این اقیانوس بی انتهاست. در حوزه پس اقتصاد خانواده، در حوزه دانش آموزی باید برنامه محور بریم. این کارم از طریق فقط ما انجام پذیر نیست، باید آموزش پرورش، باید حوزه‌های علمیه، باید گفتمان سازی در مدارس، معلم‌ها ایجاد بشه که انشالله برنامه متنوعی. خب
دکتر، الان شما اشاره کردید که امکان داره این فرصت پیش بیاد که در حوزه مدرسه طی یک سنین خاصی شما یک کارتی رو به دانش آموزان بدید که یک طرفش میشه کارت دانش آموزی، یک طرفش کارت بانکی. خب به طبع این لازمش اینه که اون کارت بانکی برای خود دانش آموز صادر بشه.
بله.
آیا ضوابط بانکی اجازه میده؟ چون من تو اونجایی که اطلاع دارم الان زیر 18 سال نمیتونن کارت بانکی داشته باشن، یعنی با یک ضوابط خاصیه. شما در این زمینه هم تدبیری انجام شده؟
حالا ما راجع به این موضوعات، چون به دلیل مسائل پولشویی که خب در کشور ما برخی مواقع اتفاق افتاده، انشالله ما با همکاری بانک محترم مرکزی بخش مبارزه با پولشویی طرح خودمون رو انشالله ارائه خواهیم داد. حالا جالب خدمت شما عرض بکنم در خصوص اتباع عملا همچین مشکلاتی رو ما داریم. یعنی خیلی از دانشجویان خارج از کشور، خصوصا در کشورهای مسلمان که در ایران عزیز ما تحصیل میکنن، خیلی از موارد مشکلاتی رو در خصوص شبکه بانکی دارن و خیلی هم علاقمند هستن که کارت بانکیشون هم قرض‌الحسنه باشه.
بله،
خیلی اعتقاد به موضوع قرض‌الحسنه دارن. ما پیشنهادات خاص خودمون رو، کمیته‌ای رو تشکیل دادیم، با بانک محترم مرکزی داریم میشینیم، جلساتی رو برقرار میکنیم. البته یه سری محدودیت‌هایی رو ما با اونا داریم، انشالله با رفع اون محدودیت‌ها و ایجاد، خب به دلیل ما اگر یه سری الزاماتی رو برای تراکنش‌های کودکان اختصاص بدیم که اون مباحث پولشویی حل بشه، این کار کاملا عملی و شدنی هستش.
بسیار عالی. آقای دکتر، ضرورت رونق تولید و حمایت از تولیدات داخلی در سالهای مختلف، حداقل در چند سال گذشته، مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و میتونیم نمونه بارز اون رو در شعارهایی که ایشون برای سال گذشته انتخاب کردن مشاهده کنیم. در سال جاری ایشون بر حمایت از شرکت‌های دانش بنیان تأکید ویژه‌ای کردند. در حوزه دانش بنیان بهره‌وری نسبت به دیگر بخش‌های تولیدی بیشتره و نسبت به نهادهایی که صرف اون میشه، خروجی تولید از ارزش بسیار بالاتری برخورداره و در این زمینه قرض‌الحسنه یک راهبرد کارآمد، مؤثر، مفید و هدفمند برای توسعه دانش بنیان هاست. آیا بانک‌های قرض‌الحسنه در راستای تحقق شعار سال که سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینه، اقدام خاصی انجام دادن؟ و ما البته بگم ما در هفته گذشته شاید یک اتفاق بزرگی بودیم که
بله.
در وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی یک تفاهم نامه امضا شد که در واقع حمایت بانک‌های قرض‌الحسنه از شرکت‌های دانش بنیان بود که به قول جناب آقای دکتر خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ضرب ممتاز در ممتاز بود. اینو اگه میشه یک توضیح بدید که در حوزه بانکداری قرض‌الحسنه در راستای تحقق شعار سال، حداقل در حوزه تخصصی خودتون، بانک قرض‌الحسنه مهر، اتفاق خاصی افتاده یا نه؟
بله، خب یکی از محدودیت‌هایی که در بانک‌های قرض‌الحسنه بود، سقف تسهیلات قرض‌الحسنه برای شرکت‌های حقوقی بود. خب
بله.
محتضرید که امسال هم سقف فردی تا 200 میلیون تومان افزایش پیدا کرد، هم سقف تسهیلات حقوقی قرض‌الحسنه برای اولین بار در دولت جدید اتفاق افتاد و تا 500 میلیون تومان الان برای کسب و کارهای خرد، کوچک، دانش بنیان ما میتونیم تسهیلات قرض‌الحسنه بدیم، چیزی که واقعا در شبکه بانکی ما وجود نداشت. پس این اولین گامی بود که ابتدای سال برداشته شد. در راستای شعار سال که واقعا همینطور که فرمودی ضرب ممتاز در ممتازه، یعنی قرض‌الحسنه خودش برکت داره، دانش بنیان وقتی یک محصول کوچیک ولی بسیار با ارزشی تولید بشه ممتاز میشه، یعنی بنابراین ضرب ممتاز در ممتاز کلید واژه بسیار بسیار میمون و مبارکیه. خب ما وقتی با استقبال بسیار خوبی از سمت مردم در منابع بانک‌های قرض‌الحسنه مواجه شدیم، دیدیم ظرفیت بسیار خوبیه که ما 1000 تا شرکت از 7000 تا شرکت دانش بنیان در سراسر کشور وجود دارن، ما تسهیلات سرمایه در گردش به اینا بدیم که در جهت رونق و ایجاد این شرکت ها بتونه کمک کننده باشه. خیلی جالبه خدمت شما عرض بکنم که کاملا موضوع اعتبار سنجی و اهلیت سنجی این شرکت ها که واقعا خواستم هستن، چون شرکت ها در دریافت تسهیلاتشون در بانکای تجاری اموالشون، سوداوریشون، داراییشون معمولا مد نظر قرار میگیره، ولی یه شرکت دانش بنیان اون فکر، اون ایده، اون خلاقیت، اون آینده نگری و اون سهم از بازار آینده است. ما در این تسهیلات 1000 فقره اومدیم از یکی از شرکت‌های دانش بنیان اعتبار سنجی که فقط در حوزه دانش بنیان هم است استفاده کردیم، یعنی هم رونق برای اون ایجاد کردیم، هم کاملا حرفه‌ای برخورد کردیم، هم پس این ما تامین مالی این شرکت‌ها رو ایجاد کردیم. راهکار بعدی ما در توسعه تولید و فروش این شرکت‌ها است. مستحضرید که کالا کارت قرض‌الحسنه در بانک ما میتونه همین الان نیازهای فروش برای شرکت ها رو تامین، نیازهای اونا رو برطرف بکنه. به چه شکل؟ خیلی از شرکت ها محصولاتشون رو مردم به صورت قرض‌الحسنه بگیرن خیلی بهتره، پس بنابراین میتونن شرکت های دانش بنیان تولیدات خودشون رو به صورت قرض‌الحسنه به مردم در اکوسیستم بانک های قرض‌الحسنه هم بس به فروش برسونن. پس بانک های ما هم در تأمین و سرمایه در گردش در ابتدای زنجیره و در انتهای زنجیره
فروش
اونای فروش شرکت دانش بنیان هم میتونه مشوق های خوبی رو برای شرکت ها ایجاد بکنه.
خیلی ممنون. معمولا در شبکه بانکی یکی از چیزهایی که خیلی ملاق قرار میگیره بحث معضلاتیه که در عرصه معوقات باش مواجه هستن. خب یکی از معضلات شبکه بانکی همین بحث معوقات بالا و از اون ور نرخ رشد پایینه. بله. ما توی بانکداری قرض‌الحسنه با این مشکل مواجهیم یا نه؟
خیلی جالبه خدمتون ابتدایی گفتگو عرض کردم که ما تقریبا دو تا بانک قرض‌الحسنه تقریبا 4.2 میلیون فقره تسهیلات خرد داریم پرداخت میکنیم و از اون طرف عمده جامعه مخاطب ما
در سال نزدیک
4 میلیون فقره تسهیلات
پرداخت.
آمار خیلی واقعا بالاییه و چون عمدتا مخاطب ماها هم قشر متوسط به پایین جامعه هستن، خیلی به ذهن متبادر میشه که معوقات اینا باید خیلی بالا باشه. پس
بله.
در صورتی که من خدمت شما عرض بکنم متوسط این معوقات در این دوتا بانک زیر 1% در بانک ما که اصلا دوروبر زیر نیم اومدیم، یعنی زیر 0.5% که واقعا اون شاخص بانک های اروپایی رو ما الان تقریبا داریم و کمترین معوقات در شبکه بانکی رو به خودمون اختصاص دادیم. پس نشون میده فرهنگ قرض‌الحسنه رو خیلی مردم میپسندن، بهش اعتقاد دارن و بابت اینکه بتونه بازگشت این اقساط به مردم دیگه هم خیر برسونه اعتقاد عملی مردمه و این رو ما نشون دادیم که این بانک ها میتونن با کمترین معوقات هم کار بکنن.
ای دکتر، در بحث بانکداری الکترونیکی شدن، دیجیتالی شدن، یعنی سوپر اپلیکیشن ها خیلی جایگاه خودشو در شبکه بانکی باز کرده. خب ما هم میشنویم که یکی از این بانک‌های قرض‌الحسنه کشور شعباتش رو جمع کرده کلن، یعنی یک نشون میده که انقلاب در عرصه بانکداری اتفاق افتاد و این جسارت و شجاعت رو بانک‌های قرض‌الحسنه به خرج دادن. آیا در این زمینه بانک‌های قرض‌الحسنه پیشرفتی داشتن؟ مشتریان مثلا استقبال کردن؟ آیا برنامه‌ای هست برای آینده در همین راستا؟
خب با توجه به توسعه و پیشرفتی که این بانک‌ها پیدا کردن و خدمت رسانی که واقعا دارن این بانک‌ها می‌کنن، حجم مراجعات به این بانک‌ها در بسیار بسیار زیاد.
بله،
با ابزار سنتی، ایجاد شعبه، ایجاد سرپرستی، شاید در کوتاه مدت این بخش حل بشه، ولی به صورت بلند مدت به صورت بلند مدت نمیتونه این راه حل خیلی خوبی باشه. پس بنابراین ما ناگزیر هستیم که ابزارهای الکترونیکی و دیجیتال رو توسعه بدیم.
بله.
خب در گام اول ابزارهای دیجیتال مثل مثلا موبایل بانک، اینترنت بانک و این خدمات ایجاد شد. در گام دوم ما داریم میریم به سمت ایجاد نئوبانک هایی که بتونه خدمات قرض الحسنه رو به سرعت با هوش مصنوعی به مردم ارائه بده، یعنی از افتتاح حساب، تسهیلات، خدمات بانکی کاملا مبتنی بر هوش مصنوعی، که حالا انشالله در یکی دو ماه آینده افتتاح های خیلی خوبی ما تو این حوزه شاهد باشیم. در گام بعدی بتونیم در حوزه کسب و کار مردم ورود کنیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا مردم مای بانک قرض الحسنه سفر مردم، ما بتونیم سفر رو قرض الحسنه بکنیم. یعنی مردم وقتی سفری میخوان برن با قرض الحسنه برن، ما مردم و بیمه‌شون رو قرض الحسنه می‌گیرن.
بحث شمولیت و سبک زندگی با قرض الحسنه،
یعنی در کل ابعاد زندگی مردم قرض الحسنه رو ساری و جاری کنیم، خرید کالاهاشون، خرید خدماتشون. و این با فضای سنتی نمیشه، با ابزارهای نوین مثل نئوبانک‌ها اینا ایجاد میشه. و جالب خدمت شما عرض بکنم که ما داریم الان یک مرکز بزرگ نوآوری قرض الحسنه ایجاد می‌کنیم، چون ناگزیر هستیم که برای ورود به کسب و کارها با ایده های نوآورانه این مرکز ایجاد میشه انشاءالله، و بتونیم یک نوآوری و خلاقیت لازم داشته باشیم. خیلی جالب عرض بکنم که درسته در ذهن متبادر میشه قرض الحسنه یک کار مثلا سنتی و عقب و ایناست، ولی ما به عمل نشون دادیم که قرض الحسنه همین الان بانک های قرض الحسنه جز پیشرفته ترین بانک های کشور هستن.
بسیار عالی. آی دکتر، یکی از موارد یا در واقع بگیم متولیان قرض الحسنه در کشور مساجد هستند که هم فعالیت‌های فرهنگی داره، یک پایگاه اجتماعی داره و فعالیت فرهنگی هم هست. به نظر شما بهترین، خب در هر مسجدی تقریبا یک صندوقی هم هست به نام قرض الحسنه، مراجعینی که دارن، خب ائمه جماعت مساجد وام های خردی هم به مراجع کنندگان اعطا میکنن، یا خیرینی هستن که در صندوق های مساجد پول میذارن، یه عده مردم نیازمند میان و استفاده میکنن. به نظر شما بهترین برنامه که میتونیم هم برای سازماندهی هم برای توسعه و گسترش این فعالیت رو داشته باشیم چیه؟ چی کار باید بکنیم؟
ما مذاکرات خوبی رو با امور مساجد داشتیم. تقریبا 7000 تا از این صندوق‌های حالا خیلی خرد و کوچیک در مساجد ما وجود دارن که واقعا گره‌گشایی بسیار خوبی رو از مردم میکنن.
بله.
ما اگر بتونیم بحث شناسه این صندوق‌ها رو با همکاری سازمان امور مالیاتی بگیریم، ما میتونیم این صندوق‌ها رو ذیل بانک‌های قرض الحسنه توسعه بدیم، یک حساب بانکی داشته باشم، متولی که در همون مسجد است. یعنی ما ورود
الان شناسه ندارن،
الان تقریبا شناساشون بسیار بسیار محدود و کمه و این با توسعه پیدا کنه. مذاکراتی بین مالیات و بانک محترم مرکزی انجام شده، گره‌گشایی داره انجام میشه. اگر این توسعه پیدا بکنه و این صندوق‌های قرض الحسنه بتونن اون کد شناسه رو دریافت بکنن، نزد بانک‌های قرض الحسنه تعریف بکنن، افرادشون رو، متولیاشون رو، کسایی که میتونن برداشت از این حساب داشته باشن، من فکر میکنم همون باز نکته قوی ضرب ممتاز در ممتاز میشه. یعنی ظرفیت اجتماعی مساجد، ظرفیت مادی مساجد که واقعا برخی از مساجد ما واقعا ظرفیت خیلی خوبی داره، و ظرفیت اعتقادی اونها کمک هم میکنه به این بانک‌های قرض الحسنه و دو جانبه خواهد بود، یعنی هم بانک‌ها رو رونق میده هم ظرفیت خودشونو چندین برابر میکنه.
حالا برعکسش هم هست، آیا بانک‌ها به غیر از سازماندهی منابع اون صندوق‌های مساجد هم میتونن افزایش بدن؟
بله.
یعنی کمک به خدمات بیشتر صندوق مساجد.
بله، اگر منابعشون در بانک‌های قرض الحسنه گردش بکنه، این بانک‌ها هم در مواقع خاصی مثلا در ایام مثلا محرم هست، ماه مبارک رمضان هست، و حتی خارج از این ایام، ایامی هست که نیازمندی‌های مساجد داره، ما میتونیم با استفاده از منابع اینها رو تقریبا یک ضریبی افزایش بدیم. یعنی جدای از اینکه منابع خودشون دارن، بتونن باز با منابع بیشتری چیکار بکنن، احتیاجات خودشون رو برطرف بکنن. پس ما برای امور مساجد هم برنامه داریم و میتونیم فکر میکنم مشکلات اینا هم برطرف بکنیم.
بله، خدا قوت، و برنامه بسیار خوبی میتونه باشه. خب آقای دکتر، ما در کشورمون یک سری پژوهش‌ها داریم، یک سری پایان‌نامه‌های علمی دانشگاهی داریم، یک سری کارشناسان و متخصصین داریم که با محوریت قرض الحسنه است. یعنی ما هم در دانشگاه، هم در نهادی مثل حوزه های علمیه ما پژوهش های با موضوع قرض الحسنه داریم. آیا بستری برای استفاده از این پژوهش ها در حوزه بانکداری قرض الحسنه وجود داره؟ اگر نداره چی کار باید کرد؟
خب به واسطه اینکه حالا تجربه خودم در تدریس در دانشگاه ها بود، میدیدم در خیلی از موضوعات
شما پایان نامه دکتراتون هم در همین راستا است.
بله، تقریبا بازار بین بانکی مبتنی بر فقه امامیه، یعنی طراحی بازار بین بانکی مبتنی بر فقه امامیه که توش داخلش یکی از ابزاراش استفاده از ابزار قرض الحسنه در مبادلات بین بانکی برای نهادهایی است که حداقل مازاد منابع دارن و یا حتی قرض الحسنه هستن. حالا پیشنهادش رو به بانک محترم مرکزی دادیم که به عنوان یکی از ابزارها در بازار بین بانکی هم ایجاد بشه.
حالا برای اینکه هم جامعه علمی یک رونق بگیره، یک پویایی به خودش بگیره و این پژوهش‌ها خاک نخوره در کتابخونه‌ها و قفسه‌ها، برنامه هم
بله ما یک کاری که انجام دادیم، فاز اولش داره انجام میشه و انشاءالله در چند ماه آینده در جشنواره فرهنگی هنری قرض الحسنه، روز قرض الحسنه 14 اسفند هست، رونمایی خواهیم کرد. بحث مرجعیت علمی قرض الحسنه است. خب ما میدونیم که پایان‌نامه‌های خیلی خوبی در حوزه تامین مالی خرد، قرض الحسنه، اشتغال های خود، چیزی که به موضوعات قرض الحسنه ارتباط پیدا میکنه در دانشگاه ها، در مراکز حوزوی ما و مرکز پژوهشی و تحقیقاتی ما انجام شده. ما اینا را انشالله در فاز اول جمع آوری کردیم، در سایتمون در یک پایگاه تخصصی جمع آوری خواهیم کرد. از اون سایت و پایگاه بتونن محققین ما امکان سرچ، امکان جستجو، امکان بهره برداری داشته باشن و در کنار این ما یک پایگاه تخصصی خبرگزاری داریم ایجاد میکنیم بابت موضوعات قرض الحسنه. در کنار اون تحقیقات علمی ما مرکز نوآوریمون رو داریم بالا میاریم. مرکز نوآوری انشاءالله با حضور فکر میکنم در گام اول حدودش 40-50 تا از برترین دانشجوهای ما در حوزه های آیتی، حوزه های اعتقادی و قرض الحسنه و یعنی حوزویان در حوزه کسب و کار میان استفاده میکنن از این پایان نامه هایی که نوشته شده. یعنی ما از ظرفیت و از خروجی این پایان نامه ها و گزارش های تحقیقاتیمون میتونیم در حوزه ابزارسازی در بانک های قرض الحسنه استفاده بکنیم.
خیلی ممنون و متشکرم. من دو تا سوال دارم با توجه به اینکه 3 دقیقه دیگه بیشتر نمونده، خیلی کوتاه جواب بدید. جایگاه بانک‌های قرض الحسنه در شبکه بانکی چگونه است؟ هم از حیث منابع، هم از حیث مشتری. آیا مشتریان وفادارن، وفادار نیستن، چسبندگی دارن به این بازار خوب یا نه؟
بله. خب آمارهایی رو ابتدای گفتگو خدمت شما عرض کردم. الان خیلی جالبه شما عرض بکنم این دوتا بانک قرض الحسنه متوسط سالانه بیش از 70% رشد منابع داشتن.
بله.
حالا بانک خودمون در یک سال اخیر نزدیک 90% رشد منابع داشته. در کنار این رشد تسهیلات خیلی خوبی داشتیم، تقریبا منابعی هم که جمع کردیم از این دست از اون دست به تسهیلات خرد پرداختیم و پرداخت کردیم. پس بالاتر از رشد میانگین شبکه بانکی این دوتا بانک قرض الحسنه دارن رشد میکنن. جایگاه بسیار خوبی رو در سپرده گذاری به خودشون اختصاص دادن. جمع منابع این دوتا بانک الان به بیش از فکر میکنم 220 همت رسیده که واقعا یه جایگاه عددگذاری بسیار خوبیه. ما تلاش میکنیم در گام در حال حاضر تقریبا 3-3.5% از شبکه منابع شبکه بانکی نزد این دوتا بانکه. ما انشالله تا برنامه 1404 ما میخواییم این عدد رو به حداقل به 5-6% برسونیم. در گام 1410 یعنی برنامه 10 ساله به هولوش 20% از منابع شبکه بانکی برسیم. کار بسیار بزرگیه، ولی با اعتماد خوبی که مردم و آحاد جامعه به ما دارن من فکر میکنم کاملا دستیافتنی خواهد بود
انشاءالله. یه موضوعی مطرح شده بود که وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به دنبال این هستن که کارمزد را حذف کنن برای وام ها و از بانک های قرض الحسنه میخوان این اتفاق شروع بشه و این کار میمون و بسیار مبارکی است که خدمات دهی به مردم را بسیار آسان‌تر میکنه، ضمن اینکه کرامت مردم هم حفظ میشه با خدمات بهتر. سوالم اینه، حالا چون سالگرد بانک قرض‌الحسن هم از شما فرموده بودید که 15 سال خدمت را در 365 روز عملیاتی کردید. در این دوره چه اتفاقاتی افتاد و چه برنامه‌ای برای آینده بانک‌های قرض‌الحسن در کشور میتونیم متصور باشیم؟ آیا در بحث حذف کارمزد، شمولیت مالی، بحث حفظ کرامت مشتری، بله، اینها اتفاقات خاصی در حال رخ دادنه؟
ما در حوزه فناوری نوین خدمات رو به شما عرض کردیم. ما کاملا داریم مردم رو از حالت اینکه خیلی مراجعه داشته باشند بابت یک وام خرد قرض‌الحسن به شبکه